در این امکانات می توانیم از مبتلا شدن به این بیماری ها خود را حفظ کنیم. آرش همایون از دکتر مسیح قادر متخصص داخله پرسیده است که کولرا چگونه شیوع می کند و چطور می توانیم از مبتلا شدن به آن خود را در امان نگه داریم.
باز از زمین لحظه چون شرایط محیطی تغییر می کنم و آسیب می بینم، منابع آلوده می شود، خانه ها از بین می رود، بی خانمانی به وجود می آید، تراکم جمعیت در یک سال زیاد می شود و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل می شود. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های خونی می شود. این بیماری های خونی که پس از ضربه ها می توانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باعث منتن شدن ها بغضا به وجود می آن، مثل ساله و خونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و افونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرطان از بین میره و بی خانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و افونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنم، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سیوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می توانه کسب کبیز یا بلندهای قارچی و زخمهای ناشی از آسیبهای فیزیکی به وجود بیان. دیگه زخمهای باکتریال و زخمهای عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می بینن. آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شوند، بیشتر شوند. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفاتای مثل سیلاب میتواند که باوجود بید.
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه. آب آبو جرشانم کاناتش از کلورین برو بزنم و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت دو سا نصب شه. دیگه بهداشت فردی و محیطی است، کشتن دستا با آب و سازنه جمعوری زباله هست. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شه. دیگه بر مردم دو سا غذاهای آماده باید برشان داده شه از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شده از مصرف غذاهای شب مانده و غیره. و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شده به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. کسانی که ناقلین هستن برشان پشه پشه بند و یکی جو به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شود. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که وجود اوجا اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات باوجود نیم مرد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانی شد با واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در اوجا در منطقه هستید. این در اقبالات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث و طبیعی با وجود میاد.
از دکتر مسیح قادر متخصص داخل شنیدید که چگونه میتونیم از شیوع بیماری های خطرناک مانند کولرا خود را حفظ کنیم، مخصوصا در مناطق زلزله زده که امکانات اولیه زندگی و دسترسی به آب پاک محدود و حتی ناممکن است. تا لحظات بعد همچنان خبر میگیریم از وضعیت دشوار زندگی شماری از افغان های اخراج شده از ایران و پاکستان که میگویند هنوز در زیر خیمه ها زندگی میکنند و حتی غذای کافی برای خوردن ندارند.
زیری خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح من داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم از شب نداریم.
سخنان کامل این مهاجر تازه برگشته به افغانستان را تا لحظات بعد در یک گزارش مفصل خواهید شنید. همچنان منتظر پیام ها و نظریات شما هم هستیم به شماره واتساپ رادیو آزادی. پیام صوتی بگذارین و اگر تازه از ایران یا پاکستان یا از کشور دیگه اخراج شدین و به افغانستان برگشتین، وضعیت زندگی خود را به ما تشریح بکنین و به ما بگوین که در چه شرایط زندگی میکنین. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 00427230081 11. به این شماره پیام صوتی بفرستین تا ما پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش بکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستیم و اکنون به یکی از داغ‌ترین تحولات جهان می‌پردازیم. حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در این باره برگزار کند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نشست قرار است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار شود. روز گذشته اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه پایتخت قطر حمله هوایی کرد. پس از این حمله، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نقش قطر در تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان از قید حماس را ستایش کرد. گوترش گفت که نقص حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر را با الفاظ شدید محکوم می‌کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه را تأسف‌بار خوانده و گفت که ممکن است این رویداد فرصتی را برای صلح در غزه فراهم کند. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت که اسرائیل پیش از این حمله به آمریکا اطلاع نداده بود و از حمله اسرائیل بر قلمرو یک متحد آمریکا ناراضی است. ترامپ افزود که در کل از وضعیت جاری خوشحال نیست. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید نیز گفت که پس از این حمله رئیس جمهور ترامپ با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرده و گفته است که خواهان برقراری سریع صلح است. خانم لیویت همچنان افزود که رئیس جمهور ترامپ با امیر و صدر اعظم قطر نیز صحبت کرده و از آنها به خاطر حمایت و همسوییشان با ایالات متحده سپاسگزاری کرده است. با گفته سخنگوی قصر سفید، ترامپ به رهبران قطر اطمینان داده که در آینده چنین رویداد تکرار نشود. حمله دیروز اسرائیل بر قلمرو قطر به سطح بین‌المللی با واکنش‌های مواجه شده است. اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و نقص تمامیت ارضی قطر دانسته است. اتحادیه اروپا گفته است که چنین حملات خطر افزایش تنش‌ها در منطقه را بیشتر می‌سازد. کایا کالاس رئیس پالیسی اتحادیه اروپا آخر دیروز در یک بیان گفت که این اتحادیه حمایت و همسویی کامل خود با همپیمان استراتژیک قطر را ابراز می‌کند. حماس می‌گوید که در حمله اسرائیل بر دوحه 5 عضو آن کشته شدند که هیچ مقام برجسته این گروه در میان کشته شده‌ها نیست. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، همچنان گفت که این حمله در خواسته‌های این گروه برای رسیدن به یک آتش‌بس در غزه تغییر نیاورده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
بله، به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین و گزارش های تازه، گزارش های ویدیویی و همچنان مصاحبه های جالب ما را روی صفحات اجتماعی ما هم دنبال کنین. آدرس اینستاگرام ما را هم به یاد داشته باشین و رادیو آزادی را در اینستاگرام هم دنبال بکنین. بر علاوه صفحه وبسایت رادیو آزادی یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم همیشه با شما هست. آدرس ماست azadiradio.org. شماری از افغانهایی که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند شکایت دارند که با مشکلات جدی بشری و کمبود امکانات اولیه زندگی روبرو هستند. تعدادی از اونها که از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که نه سرپناه دارند و نه هم تا حال کمک دریافت کردند. شماری از کارشناسان امور بشری و اقتصادی هرچند کمک‌های جهانی را برای رسیدگی به این وضعیت حیاتی می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که در داخل کشور نیز باید برای تأمین زندگی بهتر مردم برنامه‌های درازمدت طرح و عملی شود. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از مهاجران برگشته به افغانستان آغاز می‌شود.
موږ د هوټل ته چا پراتونه راکړي په دې کې بخیمم ګولې خیمم ګولې هم نشي کټو منم ترپالونه چولې.
ضابط خان که همراه با خانواده 12 نفرش در روز پیش از پاکستان به ولایت ننګرهار برگشته میگوید که تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
موږ تقریبا 15 سال په پاکستان کې تیر کړو خو د اخر وخت کې
ما حدود 45 سال در پاکستان زندگی کردیم، اما در آخر ما را به شدت آزار دادن. می گفتن که بیرون شوید، جوانان ما را دستگیر می کردن. حالا اینجا نه سرپناه داریم و نه امکانات. وسایل ما به در فضای باز مانده. در خیمه زندگی می کنیم. زنان و کودکان همراه ما هستند. یک پسرم در شفاخانه بستری است. ما به امید کمک حکومت امارت اسلامی آمدیم، اما تا حال حتی یک نفر هم سراغ ما نیامده و هیچ کمکی نکرده است.
امیر یک افغان دیگر که همراه خانواده 7 نفرش حدود یک ماه پیش از تهران به ولایت بادغیس برگشته به رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، نه یک وضعیت درست داریم، زیری خیمه زندگی میکنیم، نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم، نمیت مشکلات هست دیگه. مشکلات زیاد است، 100 نفر قرضدار هستیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که افغانستان پیش از این هم با بحران های اقتصادی بشری و در هفته های اخیر با پیامد های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله در ولایت های شرقی به ویژه کنر روبرو بوده که هزاران کشته، زخمی و ویرانی خانه ها را در پی داشت. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های مهاجران پاسخ نداد، اما قبلا مقام های این وزارت ادعا کردند که برای برگشت کنندگان امکانات و کمک ها را فراهم می کنند، ادعایی که شماری از مهاجران آن را رد می کنند. کارشناسان اقتصادی می گویند که بدون کمک های عاجل و دوامدار جهانی وضعیت مدیریت پذیر نیست. عبدالناصر ریشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
زمانی که این مهاجرین به شکل اجبار از بیرون از کشور اخراج میشن، بدون کمک های جامعه جهانی اینا ممکن است. به دلیل اینکه هنوز هم اقتصاد افغانستان به او وضعیت نرسیده که بتونه تمام بحران مدیریت بکنه، حکومت افغانستان تلاش بکنن ما در دراز مدت تا یک سر مناسب به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر داشته باشن، مردم مجبور نخواهد شد که به کشور همسایه مهاجرت بکنن.
قابل یادآوری است که در سالهای اخیر پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، تنها روز دوشنبه 8 سپتامبر نزدیک به 13,000 افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران UNHCR، از آغاز سال روان تا حال بیش از 2.3 میلیون افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های حامی حقوق بشر و مهاجران بارها از پاکستان و ایران خواستند که اخراج اجباری و دسته‌جمعی مهاجران افغان را متوقف کنند. ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در 60th نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که ایران و پاکستان میلیون ها افغان را به طور اجباری بازگردانده است. به گفته او سیاست ها و اقداماتی که حقوق مهاجران و پناهجویان را نقض می کند در برخی کشورها به یک امر عادی مبدل شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طوری که روالی برنامه است، از اینکه آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود به شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاه شهید. مکتب ابتدایی را هم در شاه شهید خواندم، در ابتدایی شاه شهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم، ما مدیون کمکیان اینسی کچونیان اینسی هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان اینسی برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب منارخ به خانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود و نارم مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که به مو دوران فکر میکنه اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید به خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لاهدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموج بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط و به اسلام مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من یک بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر، البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم به اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت، و ما هر پنجشنبه ایره میشوندم با حافظم از پردم با طول هفته برای همسیفی های خود امیر اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندهشان هم جناب باز مولد که حافظ امیل از کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست یا آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. ما همین که پسلا پای ما به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مرکز ادامه دادیم. پای ما باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومن یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومن از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم، اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومن نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما مثلا پدر کلانم از کوچهای کونه کابل از کوچه علی رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونی در کادر اینستیتوت به کابل شامل شدی. یک امر گرفتن امتحان کادر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پروفسور غزنفر و پروفسور رحیمی را داشتم همونجا تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و زمنان مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابل هم.
آقای مستولی طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم ما هم مسلک من و هم صنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یک دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنها پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن را ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیدیم که وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن. و مردم سخت ضرورت دارن با ما. همونطور هم بود که در طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانه ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با ما بود که با دلگیریان وطن را ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستا دوستان مراجعه کردن و ماین خانه را آماده ساختن و ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم. به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خودت به اصطلاح تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سید مستولی شما گفتین که به جرمنی آمدین، من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه اک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبان هم نخواستن و مان دیگه بودر. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس دی مدت زمانی که من بستا تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر صاحب مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانم های خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مجون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاق میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستند و فعلا هم با ما همکار.
دکتر صاحب مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز بورس گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردم، من خودم پارچه نمایشنامه های کوچک خورد می نشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا اینکه تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. و اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و معصرین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک واقعی بسیار کلان آمد. شما دیگه حوادثه میبینید که افغانستان رفتم، در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقاتی بسیار خوب زندگی همین است که من تا زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، من با ایشان آنتر نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموج کفایم جان صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کارش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان پیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت‌های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف این تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که برترکت باشه و یا دبین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامر از یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همین دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندیش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموخته پسند میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان رو میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا رو در شیراغا زندیات ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد شب بودم در این دکان، مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی را حل میکردم ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله را در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدار حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدای بزرگوار که تحت الله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایداره. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که اینا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قصه میکرد تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست شد و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و ظاهر وایدای بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد ما و خانم ما و هر دوی ما رو هم بیاب میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگر اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و به خانمتان به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
افتاده یک دل این شرط زدنستم من گل پرستم دیوادم منستم افتاده یک دل امشب سدستم چوب چوب بکویت از لای مویت دیدم زشوکی ماتا برویت چوب چوب بکویت از لای مویت دیدم زشوکی ماتا برویت به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی دیشب که به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی نشبودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم تو نشه بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم داناز و یش و آدر بری من قربان راهت چشم تری من داناز و یش و آدر بری من قربان راهت چشم تری من
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، گر جهنم ساختم فردوس همه سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفس های امیدم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم. گل می شوم گل می شوم، گل می شوم گل می شوم، تا تو زیباتر شوی گل می شوم گل می شوم، گل می شوم گل می شوم، گل می شوم گل می شوم. باورم کن یک رقم دی یک رقم می سازم، باورم کن یک رقم به یک رقم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم.